بسم الله الرحمن الرحیم. فلا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل على محمد. و على اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. فلما نهضت بالامر نکف طائفة و مرقت اخرى و قصد آخرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در پهنای بیکران سخنان امیر المؤمنین به گلگشت مشغولیم و استفاده می کنیم از خطبه سوم نهج البلاغه امام، آنجا که حضرتش غمنامه سالهای پس از پیامبر را بازگو می فرمود که خدمت دوستان عزیز خواندیم تا جایی که شرح حاکمیت و خلافت سه خلیفه پس از پیامبر گفته شد. کار بدان جا رسید که امام فرمودند پس از پایان دوران خلیفه سوم، فما رانی الا و ناسو که عرف زبوع، حجمه گسترده مردمان رو به سوی امیر المؤمنین پس از سرخوردگی که پیش آمده بود برای جامعه اسلامی به التفات و توجه به توصیه های پیامبر و شخصیت امام علی. بعدی که امام فرمودند پیراهن از پهلو دریده شد به گونه ای که فرزندان امام به شدت تحت حجم فشار قرار گرفتند تا اینکه وجود مبارکش پذیرفت امر را. فلما نهست بالامر، از این قسمت سخن باقی ماند، پس آنگاه که من نهزت به امر کردم. کلمه نهستو از ماده نهزه و نهوز به معنای حرکت و قیام است در لغت. و واژه الامر، الف لامی که دارد قطعا الف لام عهد است، به اون امر معهود اشاره می کنند که از اول این خطبه امر معهودی که مطرح شده است امر خلافت است. پس هنگامی که من قیام به خلافت کردم. اما این نکته قابل ذکر است که واژه امر یه اصطلاح هم در قرآن هست با توجه به این زمینه و موضوع، آنجا که فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا و رسول و اولی الامر، الامر و الامر، این همان امر است، همان فرمان و حکمی است که از سوی خداوند به کسی داده می شود که بتواند فرمان دهد و حکم خدا را بازگو کند و پیاده کند. پس این امر برگرفته از همان معناست، از همان واژه‌ای که خداوند هم کلمه امر رو در اول امر به کار می‌برد. کسانی که اطاعت اونها بعد از رسول مکرم اسلام در ادامه و استمرار اطاعت رسول خداست. فرمود فلما نهست بالامر، هنگامی که من قیام به امر کردم و پذیرفتم امر خلافت را، نکفت طائفتون و مرقت اخرا و قصد آخر، نکف کردند، شکستند طائفه و گروهی. چه چیز را شکستند؟ همین امر، همین پذیرش خلافت را، به تعبیری بیعتی که انجام دادند. این تعبیر نکف در مورد بیعت در کلام الهی آیه دهم سوره مبارکه فت، فمن نکفه فانما ینکث علی نفسه، خداوند ان الذین یبایعونک تحت الشجره، اونهایی که پیامبر با تو بیعت کردند در زیر شجره رضوان، حالا هر کدام از اینا نکس پیمان و بیعت کردند، زیان و تاوان اون رو نفوس و جانهای خود اونها خواهند داد، نه تو. پس کلمه نکف متداول است در مورد پیمان شکنی و گسستن بیعت و عهد در قرآن کریم. فرمود گروهی، طائفه‌ای و جماعتی نکف کردند و مرقت اخرى. کلمه مرقت از ماده مروق به معنای خروج. هنگامی که تیر در چله کمان نهاده می شود و رها می کنند، می گن مرقت سهم و عنل قوس، تیر از کمان به در رفت، خارج شد. امام فرمودن مرقت اخرا، یعنی مرقت طائفتون اخرا، و گروه دیگری خارج شدند از این پیمان و بیعت و از همراهی با امام. اما تعبیر مرقت رو امام با تمام ظرافت ها و دقت ها به کار میبرن که الان در توضیح بیان میکنن. سوم و قصت آخرون، و طائفه آخرون و دیگری اینها قصد کردن. کلمه قصد، قصد، در تفسیر اشاره کردیم که این واژه از الفاظ ازداد است در لغت عرب. جار و عدل، هم به معنای جور و ظلم است، هم به معنای عدالت ورزیدن. دقیقا از الفاظ متقابل و ازداد، بستگی دارد به قرائن و زمینه استعمال و کار. اما اکثرا این واژه ابتداعا در مورد جور به کار برده می شده است در کلام عرب، همان گونه که در قرآن و عمل قاسطون فکانو لجهنم حطبا، قاسطین سوخت جهنمند و خوراک دوزخ. امام فرمود و قصت آخرون، و گروه دیگری به جور و به ظلم عمل کردند در مواجهه با وجود مبارک امام و امر خلافتی که حضرتش قیام به اون نموده است. دقت فرمودید، امام سه گروه رو مطرح میکنند بعد از شکل گرفتن و انعقاد امر خلافتشون. میگن سه گروه در تقابل با من برخواستن. خب من قبل از اینکه ورود به این سه نکته بکنم، این جمله رو عرض کنم که میدانیم ما و عقیده ما آن است که وجود و مبارک حضرت حاجت به آن نبود که کسی به ایشان امری تفویض کند، یعنی سالون مردم بیان اون حجمه رو بکنن و بخواهند بپذیرن امام رو بر منصب و موقعیت ولایت الهی و اول الامر باشد، به دلیل این که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک در شأن وجود و مبارک اوست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، مصداق بارز بعد از ولایت خدا و رسول هموست که برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. این که بدیهی است، یعنی تفویض ولایت به وجود و مبارک حضرت از ناحیه مردم نیست که مردم بیان ولایت و خلافت به حضرت تفویض کنند. این امری است که خدا به او داده است و امر الهی است، چون سرمنشأ این ولایت ولایت الله است نه ولایت الناس. آنی که اتفاق می افتد این است که وجود و مبارک امیرالمؤمنین ولی الله است، اما دهان بسته دست بسته کن جهان نشسته، مقبولیتی در جامعه نیست، هزیرا نیستند مردم برای اینکه بسته ید این ولی خدا باشد و زمینه تصرف داشته باشد در طی دوران خلفای سگانه. اما امروز مردم اومدن پذیرایند، یعنی تمکین میکنن ولایت علی را، امیرالمؤمنین، به پذیرش جامعه اعتماد میکنند، به صحنه میآید. توجه فرمودید، اصل ولایت و خلافت رو مردم به امیرالمؤمنین اعطا نمیکنند. سالها که امیر بر این مسند نشسته است، ولی الله است یا خیر، ولی الله است، اما ولی الله است که دست او بسته است. اما الان که مردم میپذیرند و آمادگی دارند، حالا در ادامه هم خواهیم خوند انشاءالله در نوبت آینده فلسفه سیاسی به صحنه آمدن امیرالمؤمنین، زیباترین جایی که در نهج البلاغه مطرح میشه همینجاست، انشاءالله بررسی میکنیم نوبت آینده. پذیرایی جامعه و اقبال مردم و پذیرش اجتماعی موجب میشه که امیرالمؤمنین بتوانند اعمال ولایت کنند، ولایت خودشون رو اظهار کنند و اعمال کنند، نه اینکه مردم تفویض ولایت به امیرالمؤمنین بکنند و ایشان رو منسوب به خلافت بکنند. عنایت دارید؟ گمان این که شأن دیگر ائمه علیهم السلام همین بوده است. آیا ائمه ولی الله بودند در عالم معنا و حقیقت یا خیر؟ بله، اما خب اینها اقبال عمومی نبود. حاکمان، حکومت‌ها و سیاست‌ها، بنی امیه و بنی العباس جوری کار خودشون رو پیش‌بینی کردن با تمام روش‌های سیاسی مزورانه خودشون که حوزه اعمال ولایت برای ائمه علیهم السلام باقی نگذاشتن. به همین خاطر در اون مناظرات مأمون با علی ابن مسر رضا میبینیم وقتی که پیشنهاد ولایت عهدی میده، حضرت میفهمن آیا این ولایت از آن توست که میخوای به من بدی؟ تو چه کاری که من بدی؟ اگر از آن تو نیست، امری رو که تو دارنده یونسی چگونه میخوای به من تفویض کنی و به من عنایت کنی؟ به زیبایی حضرت استدلال تاریخی میکنن که کاملا روشن و موجه است. خب امیرالمومنین الان اقبال جامعه شده است و تزیرای نفوذ ولایت او هستند. میپذیرد به صحنه میاد. البته امام به سادگی هم نپذیرفتند ابتدا. چرا؟ به دلیل اینکه میدانستند ماجرا چیست. اگر امیرالمومنین سریعا همونجا میپذیرفت، نمیفرمود اگر من وزیر باشم بهتر از آن است که امیر باشم، اگر این جمله رو نمیفرمود و به سادگی ابتدا میپذیرفت، از آن مسموم و شوم که اون که نپذیرفته هم به این طرف رفت، به این سو می رفت که علی نقشی در ماجرای عثمان دارد برای اون که زمینه را برای خلافت خیش فراهم کند. امیرالمومنین نپذیرفتن ابتداعا تا حجمه اجتماعی باشه، تا اصرار ورزی مردمان باشد در حدی که خواندیم، اونگاه به صحنه بیان. یک، دوم نپذیرفتن که شروط خودشون رو بگن. می خونیم انشاءالله در خطبه های بعدی. به خدا قسم آنی که گفتم عمل میکنم، من با شما شوخی ندارم. اموال غارت شده این که از بیت المال رفته است من برمیگردونم. من به این شرط میام منصب خلافت رو میپذیرم. امیر نپذیرفتن تا شرایط خودشون رو مطرح کنن به شیعه و سیره خلافت خودشون رو بازگو کنن. اگر پذیرایید بسم الله به صحنه میاییم، والا اصراری نداریم به صحنه بیاییم و پذیرای امر باشیم. به همین خاطر با تأنی و تأخیر امام پذیرفتند و در این حال به صحنه آمدند. بسیار خوب، فلما نهست و بلا امر. سه گروه مقابل حضرت ایستادند. گروه اول فرمود اینها کسانی بودند که نکس کردند. جماعت اول کسانی که نکفت، طائفتون، پیمان شکنان. من به ترتیب سخن امام عرض می کنم. خب گروه اولی که امام مطرح می کنند می دانیم متاسفانه کسانی بودند که به نوعی جایگاه و موقعیتی در اسلام داشتند و شاید حس رقابتی رو با وجود امیرالمؤمنین در خود می دیدند در این صحنه که وارد میدان شدند. گروهی که از آن تعبیر به ناکسان در قبال، ناکسان با ناکسین با سیف نقطه است البته، نه فارسی که ما به کار میبریم، و به دنبال اون مارقین و قاستین. این جمله را هم فراموش نشه عرض کنم که در روایات متعدد عن النبی، از وجود مبارک نبی مکرم اسلام، در منابع فریقین، جوامع حدیثی شیعی و سنی، منابع تاریخی، تاریخ بغداد، سیر بر صحیحین، در بسیاری از کتب مستدرک و غیره داریم این جمله را از پیامبر به زبانهای مختلف که یا علی و ستحقات لمن بعدی الناکسین و القاسقین و المارقین. علی تو بعد از من با سه گروه مقابله میکنی و نبرد میکنی، ناکسین، قاسقین، مارقین. پس این تعبیر از خود امیرالمومنین نیست، این تعبیر سخن پیامبر است که امام تکرار تعبیر رسول خدا می کند و اقتباس از کلام نبوی است. خب اینها که پیمان شکنان اول بودند چه کسانی بودند؟ استقرار امر امیرالمومنین به سه ماه بیش نکشید عزیزان. من بنا ندارم تاریخ بگم، سریع میگم فقط به عنوان معرفی رد میشم. فزون از سه ماه نگذشت که دو صحابی نامدار پیامبر، طلحة الخیر و زبیر ابن عوام، این دو صحابی به سوی مکه حرکت کردند. آمدند به نزد امیرالمومنین و رخصت عمره گرفتند. حالا در این بین چه گذشت بین این دو به امام در تاریخ بخوانیم. رخصت عمره گرفتند. امیرالمومنین فرمودند به خدا قسم اینها بر عمره نمیرن، بر فتنه میرن. اینها بر عمره خارج نمیشند. اینا اهداف دیگری دارن. برون آمدند به سوی مکه. همزمان عایشه همسر پیامبر در مکه است. عایشه خبردار شد ابتداءً که مردم با طلحه بیعت کردند. بسیار شادمان شد. گفت بسیار کار مبارکی است. خبر تکذیب شد. خبر دوم رسید به عایشه که با علی ابن ابی طالب مردم بیعت کردند. ایشان گفت اگر آسمان بر زمین می آمد برای من گواراتر بود از این خبر که شنیدم و بسیار ناخرسند شد از این که مردمان با علی ابن ابی طالب بیعت کردند. خب طلحه و زبیر مدینه مکه آمدند و جلسات متعدد و کار به اینجا کشید که به خونخواهی عثمان مقابل علی ابن ابی طالب بیستند. به خونخواهی عثمان. خب حالا برای خونخواهی عثمان به کجا باید حرکت کنند؟ جایی که مقابلان عثمان بودند دیگه. مرکزیت شورش علیه عثمان کجا بود؟ مصر. بعد از اون کوفه. اما اینها کجا حرکت کردند؟ به طرف بصره، به طرف جنوب عراق. هیچ خط و خبری از شورشیان علیه عثمان در بصره وجود نداشت، اما اینها به بصره رفتند. یعنی بهانه مطرح شده بهانه بیش نبود. امیرالمومنین در مواجهه اولین که در بصره با این جماعت داشتند و سپاه مهیای اینها، وقتی گفتن شما برای چی خارج شدید، گفتن برای خونخواهی عثمان، فرمودن خدا لعنت کند قاتلان عثمان را. امیرالمومنین فرمود خدا لعنت کند قاتلان عثمان را. علی با کسی شوخی ندارند در کلامش. شما چی میگید؟ چه بهانه‌ای رو دارید مطرح میکنید در اینجا؟ خب وارد شدند و سپاه شکل گرفت و عرض به خدمتون مع الاسف دیگه شد آنچه شد و امیرالمومنین خبردار شدند با همه مشکلاتی که خودشون آماده میکردند برای گروه بعدی، متاسفانه مجبور شدند به بصره آمدند و تمام توصیه های جدی رو امام به سپاهشون فرمودن. لا تبدأوا بالقتال، هرگز آغاز به نبرد نکنید، بایستید. نفر اول نفر دوم کشته شد. فرمودن خدایا تو رو شاهد میگیرم، فرمان مقابله و حمله دادن امیرالمومنین بعد از کشته شدن دو نفر بیگناه بدون نبرد. کل ماجرای جنگ جمل که از این واقعه تعبیر به جمل میکنید، به دلیل اینکه همسر پیامبر رو بر اشتر، بر شتری سوار کردند و جملی سوار کردند، لذا شد جنگ جمل. نیم روز و به تعبیر یعقوبی 4 ساعت، بیش طول نکشید. کل ماجرای جمل، امیرالمومنین پیروز شدند. شما روحیه طرف مقابل رو ببینید دیگه، به 4 ساعت جنگ واداده شد. طلحه اولین کسی بود که با امیرالمومنین بیعت کرد، اولین کسی که در دست دست در دست علی گذارد برای بیعت طلحه بود، اولین کسی که فتنه افروزی کرد طلحه بود. فمن نکس فانما ینکث علی نفسه، اولین فرد بود طلحه و کشته شد در میدان جمل. زبیر با یه مقداری تفاوت کشته شد. قائله جمل به سرعت خوابید. امیرالمومنین عایشه را هم روانه مدینه کردند و از ماجرای جمل بیرون کردند، بدر آوردند و به مدینه فرستادند. طول کشید، هزینه زیادی داشت برای امیرالمومنین، کشته‌های بسیاری بر روی دست اسلام و مسلمین و امیرالمومنین گذارد این واقع که جز زیاد خواهی چیز دیگری عامل آن نبود. الان میرسم خدمت. این متاسفانه گروه اول. بگذارید همینجا عرض کنم، مایل بودم که در استشهاد سخن امیرالمومنین بگم، چون امام پرده برمی دارد از این ماجرا، اما همینجا من یه تکه تاریخ رو خدمت دوستان می خوانم از جلد دوم تاریخ یعقوبی احمد ابن ابی یعقوب، معروف به ابن واضح یعقوبی. اونجا که عرض کردم که این دو به نزده امام آمدن، امام فرمودن والله ما اراد العمره ولکنهما اراد الغدره. اینا برای عمره نمیرن، برای فتنه میرن، برای مکرونه رنگ میرن. اما مراد من از خواندن این قسمت بود. بالاخره رسیدند اینها به بصره و یه مبلغ سنگینی، یه 400 هزار دینار مالی بود که برای امیرالمومنین میبردن بین راه، گرفتند اینها، تصرف کردن، مصادره کردن، سلاح کردن، اسلحه کردند و شبانه رسیدن. من متن تاریخ رو میخونم. شبانه رسیدن با اون آب حوعب، آبگاهی بود. سگهای آن به روی ایشان فریاد زدند. پس عایشه گفت این چه آبی است؟ کسی گفت ما اول هوا اب. گفت انا لله و انا الیه راجعون. مرا بازگردانید، مرا بازگردانید. این همان آبی است که پیامبر خدا به من گفته است لا تکون لا تکونی التی تنبعک کلاب الهوا اب. تو آن نباش که سگان هوا اب بر تو پارس می کنند. این رو پیامبر به من وعده کرد، منو برگردانید. تو آن زن نباش که سگهای هوا اب به روی تو فریاد زنند. پس 40 مرد نزد وی آمدند و آنان به خدا سوگند خوردند که اینجا ما اول هوا اب نیست، که عایشه از تصمیمش بر نگردد. و لشکریان به بصره رسیدند و عامل علی مستاندار بصره عثمان ابن حنیف انصاری بود، همون دوستی که بالاخره نامه 45 و امیر المؤمنین به او نبهشت، عثمان ابن حنیف انصاری بود. پس عایشه و همراهانش را از ورود به بصره جلو گرفت. طلحه و زبیر گفتند ما برای جنگ نیامدیم، بلکه برای صلح آمدیم. با قدر و مکر وارد بصره شدند. پس میان خود و عثمان پیمان نامه ای نوشتند که تا رسیدن علی دست به کاری نبرند و هر دسته ای از دیگری در امان باشد. پس پراکنده شدند و عثمان ابن حنیف سلاح نهاد، دیگه وضعیت داده، عثمان رو گرفتن، حمله کردن، گرفتن عثمان رو بعد از این که سلاح گذاشت. پس ریش و شارب و مژه‌ها و ابروی او را کندند و بیت المال را به غارت بردند و هر چه در آن بود رو بودند. پس چون هنگام نماز رسید، میان طلحه و زبیر نزاعی در گرفت و هر یک از آن دو جامعه دیگری را میکشید تا وقت نماز از دست رفت. برای چی؟ برای که کدوم پیش نماز باشیم، کدوم جلو باشند. تا وقت نماز دست است. و مردم فریاد زدن الصلاح الصلاح، نماز نماز، ای اصحاب رسول خدا. پس عایشه گفت روزی محمد ابن طلحه و روزی عبدالله زبیر نماز بخوانند و بر ایشان سازش را اعمال نمود. کار ورود به بصره این بود داستان آن عزیزان. و ریشه وقعه جمل همان است که امیر المؤمنین الان اشاره می کند. می خونم خدمت دوستان، من شاهدش رو ارائه کردم خدمت. گروه دوم امام فرمودند اینها کسانی بودند که مرقت اخرى، اینها خارج شدند از این پیمان و عهد. اما این خروج به کلمه‌ای که امام به کار می برند می دانید بالاخره امیر المومنین از جمل بازگشتند و بر اریکه شامات تکیه زده است. حاکم 20 ساله تکیه زده بر این مسند که مورد تأیید تثبیت و نسب سه خلیفه است، معاویه ابن ابی سفیان. کوه از جا نمیتواند او را بکند. امیر المومنین دستور عزلش را دادند، حاضر نشد با امام بیعت کند و چیزی نگذشت اعلام جنگ با امیرالمؤمنین کرد. امام سپاه سنگین حرکت دادن و راه افتادن به سوی شامات. این قاصد جائر ظالم، ظلم کننده به دین خدا، به بندگان خدا، به ولی خدا در مقابل امیرالمؤمنین ایستاده است. امام وارد میدان شدن، شد آنچه شد که می دانید. وقتی آتش حرب شعله گرفت، دیگه این قدرت توانمندی فرماندهی امیرالمؤمنین و یاران توانمندش و فرماندهان با رشادت امیرالمؤمنین با تمام تزویرها و مزوری‌ها رسیدن تا آستانه فتح. اونجا بود که دغلکار بزرگ سر به در آورد و مشاور اصلی امرانس کار رو به اونجا کشید که قرآن‌ها به سر نیزه شد و تزویرها آغاز شد و داد مسلمانی زده شد، برادرکشی و خون مسلمان ریختن و جنگ فروکش کرد و امر به حکمین واگذار. ابو موسی اشعری کسی بود که در مسیر جمل وقتی امیرالمؤمنین حرکت کردند مانع شد که مردم کوفه به نصرت علی بیایند. خود مردم کوفه 6000 نفر اومدن بعدی پیوستند، برخلاف فرماندارشون که ابو موسی اشعری منصوب خلفا بود. خب ابو موسی اشعری رو جمع و جماعتی به عنوان حکم تحمیلی، به عنوان فرد مذاکره کننده سپاه امام، از اون طرف هم کی فرد مذاکره کننده است؟ امراض. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که ماجرا چی میشه. خروجی کار هم مشخص شد. ابو موسی سرفکنده برون آمد و همراه سرفراز برون آمد و حکم به حاکمیت و خلافت معاویه کرد با تمام رندی هایی که در تاریخ باید خوند. امیرالمومنین متأثر و متأسف قائله در سپاه علی پیش آمده است. امام برای تمشیت و آرامش کار به کوفه برگشتند، اما قبل از امام 12,000 نفر به کوفه برگشتند. در حرورا تجمع کردند و حکم به کفر علی ابن ابی طالب صادر کردند و گفتند علی کافر است و خرج عن دین الله، از دین خدا خارج شده است، مرتکب فسق شده علی در این کار، در این پذیرش حاکمیت که خودشون حاکمیت رو تحمیل کردن همینا. و عرض به خدمتون با تمام شدت و خشونت چنین حکم کردن در مورد امیرالمومنین، علی علیه عزب الله کافر است به دلیل اینکه ارتکاب فسق داره و هر کافری هم لازم القتل نه واجب القتل است و حکم محدور و دم بودن امیرالمومنین رو صادر کردن. توجه فرمودید؟ اینا چون در حرورا جمع شده بودن، منطقه حرورا رو به اینا حروریه میگوین، اما نام تاریخی که شما میشناسید خوارج از خرجت، این همونهایی بودن که مرقت اخرا مروغ کردن، خروج کردن. یعنی چی خروج؟ یعنی از حد و حدود خدا خارج شدن به دلیل افرادشون. وقتی کسی به شدت حرکت میکند مرزها را طی میکنه، پشت سر میگذاره. این افرادگرایان تکفیری عرض به خدمتون خشک مغز مقابل امیرالمومنین به این شدت ایستادن و کارشون به اینجا کشید. بسیار امیرالمومنین تمام ملاحظات رو به کار بست، باز هم هشدارهای لازم داده شد. 8,000 نفر از این جماعت برگشتند و پیوستند به امیرالمومنین، اما 4,000 نفرشون باقی موندند در اون موضع. سخت‌ترین و سهمگین‌ترین حرکت رو امام در مورد اینها نشان دادن. ملایم‌ترین حرکت در جمل بود، بعد صفین، اما به اینها که رسید امیرالمؤمنین کاری کردن که وقلز علیهم، غلظت نشون دادن امیرالمؤمنین. به قابل نهروان آمدن، خطبه 59 رو بخونین. حضرت وعده کردن کمتر از 10 نفر از اینها باقی میمانند، 9 نفرشون باقی موندن. فرمودن از سپاه شما کمتر از 10 نفر به شهادت میرسن، 9 نفر به شهادت رسیدن. ببینین چه تدبیری امام تو این جنگ کردن. در میان اینها صحابی پیامبر بودند، در میان اینها کسانی بودند که محاسن ها 2 قبضه، در میان اینها کسانی بودند که پیشانی ها پینه بسته، کسانی بودند که 4 مد که نه 400 مد میکشیدن بلزادین رو، اونقدر مسلط بودند. اما امیرالمومنین از دم تیغ گذراند اینها رو، رحم به اینها نکرد امیرالمومنین، کما اینکه اونها به علی رحم نکردند، به اسلام رحم نکردند. یعنی اینها مستحق بیشترین حد خشونت از ناحیه ولی الله رؤوف مهرورز بودند، به دلیل اینکه آفت این سنخ، این فکر، این جماعت برای بشریت و برای تاریخ اسلام در اوج، در اوج که دیگه شمه ها و نمونه های اون رو امروز بشریت شاهد است و زنده زنده سوزاندن انسان ها هم کوچکترین کارهاست که اینها میکنن. بالاترینش هم خواهید دید که اینها چه کردند و چه میکنن که پرده ها برداشته بشه، به زودی خواهید دید و خواهید شنید گزارشات دیگر. اینها همون حروریه ها. این گروه قائله اونها به پایان رسید در نهروان، اون هم از معاویه و صفین و قاستین. امام حال روز این 3 گروه رو اشاره فرمود. فلما نهست بل امر نکست طائفتون و مرغت اخرى و قصت آخرون. حالا امام ریشه یابی می کنن چه شد که اینها مقابل علی ایستادن. الله اکبر. کأنهم، ببینید اینجا وقتی ولی ذوالجلال قرآن ناطق میخواد نگاه کنه و تحلیل کنه تاریخ رو، اینطور بازگو میکنه. کأنهم لم یسمعوا كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. و گویا این جماعت لم یسمعو، اصلا نشنیدند که خدای سبحان میگوید تلک الدار الاخره، آن سرای آخرت و جاودان را قرار دادیم برای اون کسانی که لا یریدونه، اراده نمی کنند در دنیا و در زمین علو و برتری و استکبار و سرکشی و به دنبال اون فساد و تباهی را در این مسیر. جهان آخرت رو ما برای کسانی قرار دادیم که اینها اهل استکبار و سرکشی و تعدی بر دیگران و مفسد انگیزی در بین انسانها و زمین نیستند، اما اونها که اراده چنین کارها می کنند بهره ای ندارند از قیامت. خب این آیه شریفه از زیباترین آیات قرآن و تکان دهنده ترین آیات اجتماعی سیاسی اخلاقی قرآن است. تلک الدار الاخره با تمام عظمت و شکوهمندی جهان آخرت از آن کسانی است که اینها اراده علو و سرکشی و برتری و کبر و استعلا بر دیگران به حقوق انسانها رو لگدمال کردن نیستند و به دنبال این علوشون لازمش فساد و تباهی است دیگه. جهان آخرت از آن کسانی است که والعاقبت للمتقین، حدود تقوا مانع این که اینها گردن کشی بر دیگران بکنن، علو و استکبار نشان بدن و چنین و چنان. این آیه، حالا ببینید امیرالمومنین به این آیه چطور استناد کرد؟ برای ریشه یابی میکند کار این سه گروه و جماعت رو، که ریشه کاره وقعی جمل، ناکسین و حتی مارقین و قاستین نیست مگر استکبار و علو و برتری و نپذیرفتن حق از صاحبان حق و به دنبال اون فساد و تباهی ایجاد کردن، نظم اجتماعی مسلمانی رو فرو ریختن و آرامش و امنیت رو از جامعه اسلام به در بردن به ایجاد فتنه و شر. این ریشه مطلب حالا ادامه داره هنوز. من همینجا این نکته رو عرض کنم که این آیه شریفه دو سطح کاربرد داره. سطح اولش مال همین جهاتی که امام می‌فرمایند تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. عرض می‌کنم خدمتتون که زازان دوی وقتی من تو بحثا با دوستان در مورد امام علی که صحبت می‌کردیم در شخصیت امامی بحثو گفتم، آقای بود خیلی خوش صدا بود، از اونهایی بود که صدا شش دانگ بود، آواز خان. یه وقتی امام بهش فرمودن زازان تو دوست نداری قرآن بخونی با این صدات؟ سرشو پایین انداخت، گفت بلد نیستم قرآن. اومد جلو امیرالمومنین چیزی بیخ گوشش گفتن. از فردا مردم دیدن که زازان قرآن میخواند، دل میبرد، قوقا میکند. چی شد زازان؟ کسی نفهمید که علی در بیخ گوش او چه گفتی روز که امروز چنین گویای کلام خداش. بعد شد از صحابی نزدیک امیرالمومنین ان زازان رأیت علی ان، دیدم علی را، یمسک و شسلع بیده ثم یمر رو فلاسفاق، دیدم این نعلای کفششو دستش گرفته و تو کوچه ها داره حرکت میکنه تو بازار. فیناول الرجل از شسق و یرشد الزال و یعین الحمال علی الحموله، دیدم با دست خودش پای کسی باز شده اومد خم شد پای کسی رو بس کفش، آقا نخوری زمینی بند کفشت، بند نعل زیر پاد نره، بست کفش این رو. دیدم کسی راه گم کرده بود دستشو گرفت آدرس داد راه رو بهش نشان داد. دیدم کسی حمالی باربری نمیتونست بالشو برداره، علی رفت زیر بار، بار رو برداشت بر دوشش گذارد و کمکش کرد. و بعد گوش دادم دیدم زیر لب داره زمزمه میکنه و یقول تلک الدار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. دیدم این آیه رو داره میخونه با این در جایگاه این که خلیفه مسلمین است. ثم یقول، بعد دیدم حضرت فرمودن هذه الآیه، این آیه نزلت فی الولاد و ذوی القدره، این آیه سطح اولش مال حاکمانه، مال صاحبان قدرته، که اینها نکند، اینا که مزنه اینن، مزنه اینن که نکنه مبتلای به علو و استکبار و اعتلاء و نخوت بشن، صاحبان قدرت نکنه اینها مردمان رو هیچ بپندارند و تطاول در حقوق مردمان بکنند، نکنه اینها دچار فساد بشن. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. هذه الآیه نزلت فی الولاد و ذوی القدرة من الناس. این سطح اول آیه است. باز از امیرالمومنین در زیل همین آیه است. سطح عمومیش که ممکنه انسانها تو این مسیر قرار بگیرن، تو مسیر رو از کجا؟ از حد صفر مرزش امیرالمومنین اشاره میکنن. از کفش میگن تا بعد اون سقفش بود. ان الرجل لا يعجبه شراك نعله فيدخل في هذه الآيه. گاه ممکنه انسان نگاه کنه بگه تو این جمع که این کت و شلوار ما از همه شیکتر است، نگاه کند که اتوی شلوار ما که از همه بیشتر هوا است، بگوید که ماشین ما که چنین، منزل ما که چنان، نمیدانم همسر ما که یدخل و فیهاز الهایه، رفت تو کسانی که تلک دار و لاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد. صد الله علیک یا ابا الحسن. یا امیر المؤمنین چی میگند دیگران؟ چی با اونچه این بزرگ مرد الهی میگوید و عمل میکند؟ پس محدوده آیه عجیبه، فوق‌العاده است این آیه شریفه. امام به کجا انگوش میذارن و کدوم آیه رو اشاره میکنن در زیر بنای کار این سه گروه؟ اینها گویا کأنهم لم یسمعوا الله سبحانه یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقین. تا اینجا درست؟ گویا اینها اصلا این آیه رو نشنیدن. نه نه نه، نشنیدن، بلکه خوب هم شنیدن، بلکه خوب هم میدانند. ابتدا امام گفت گویا نشنیدن، یعنی نکنه اینا جهل به این مسئله دارن. نه، جهل ندارن، جهلشون از نوع ناآگاهی نیست، از جهل دومه، از حماقت. چطور؟ امام فرمودن بلا، بلا حرف اعرابه، بلا، والله لقد سمعوها، به خدا قسم شنیدند آیه را اینها. امیرالمومنین بار گفتم تو این قبلا، کسی که تربیت شده یه مکتب خاتم انبیا محمد مصطفی است، کلمه والله رو که به سادگی مطرح نمی کند. والله به خدا سوگند، اونم لام، لام مفتوح تأکید کننده در حکم قسم، قد حرف تحقق، والله لقد سمعوها با سه تا تأکید. اینها شنیدند این آیه رو. و وعاها، به این ظرف میگن وعا که چیزی در آن گنجانده میشود، جمع اویه یعنی ظروف، وعیه یعنی گنجاندن. و وعاها، اینا تو ذهن خودشون گنجاندن، هست تو ذهن و دلشون الان این آیه، هم شنیدن هم میدانن، فراموش هم نکردن. والله لقد سمعوها و وعوها. پس چی؟ ولکنهم، پرده رو به کنار میبرد امیرم، ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبر جا. پناه به خدا میبریم، پناه به خدا. گاهی این جمله رو بارها گفتیم، شما همتون حفظید اکثرا، میبینید یه صحنه‌ای رو تو زندگی، بعدم زیر لب میگید حب الدنیا رأس و کل خطیئت. به سادگی هم از کنارش میگذریم. سمعوها و وعوها، شنیدیم و تو ذهنمون هست. ولی امام بر میگردانند ماجرای تمام سوگنامه های از آغاز خلافتشون رو، درگیریشون رو با این گروه، ریشه انحطاط و زوال این گروه را، این جماعت را دقت دارید. چه ناکسین را، چه قاستین را، چه مارقین را به محو و جذب دنیا شدن و ترجیح دنیا بر آخرت. حالا این محو دنیا شدن تمام اون محو زر دنیا شدن نیست. بله، برای معاویه کاخ سبز است، برای معاویه بساط شامات است، حوهو زبیر به دو حاکمیت و ولایتی که علی به اونها داد نپسندیدن، برگرداندن به امیرالمومنین، یا امام از اونها پس گرفت. به نقلی که تاریخ می نویسد اینها سهم بیشتری می خواستند و اینها دیگه نمی سازند با اون که جان مولا حرف حق را گوش کن، شمع بیت المال را خاموش کن، اینها با اون نمی سازند. اینها معلومه حلیت دنیا. اما گاه ممکن است حتی زر نباشد، نان نباشد، نام باشد، جاه باشد، جاه باشد، تو بایستی یا من بایستم جلو باشد. ببینید اینه که خود امام، اگه من نمیخوام زیاد بایستم، اما از خود امیرالمومنین این جمله رو شما نمیخونید تو نجوه، امام فرمودن دو کس پشت من رو شکستن، قسم از اهلی رجلان، عالم متحتک و جاهل متنسک. عالمایی که در گذشتن علمشون شد ابزاری برای کارش، انتصابشون به پیامبر شد ابزاری، نمیتونن اینها بگن شما انتفلی یونا، نمیتونن تحمل کنن، نمیتونن بپذیرن جایگاه کسی رو فراتر از خودشون. آخر ما یخرج من قلب صدیقین، آخرین چیزی که از قلب بندگان پاک خدا به در میرود حب جاه است. خب این حلیت دنیاست دیگه، این حب جاه دنیاه دیگه، دنیا همش پول نیست، شهوت نیست، گاه این چیز هاست. خوارج جمعی از اینها اگر دنبال نان هم برفرض نبودن، دنبال جاه بودن، جاه طلبانی بودن که میتونستن بپذیرن با اون به اصطلاح متنسک بودنشون، جاهل متنسک، متعبد، همطور که عرض کردم با تمام اون متأسفانه ویژگی های تدین، نمیخوام کلمات ناروایی رو به کار ببرم در اینجا، به همین قناعت میکنم کسانی که با اون شیوه دارن. اما ریشه کار رو امام به شفافیت و وضوح فرمود. حلیت دنیا فی اعیانهم، حلیت دنیا فی اعیانهم، دنیا در نظر ایشان زینت شده آمد. حلیت از ماده حل، تحلی، تحلیه، تمام، خلی به معنای زینت، و حلیت دنیا فی اعیانهم. تعبیر امام هم بسیار زیباست، حلیت دنیا فی اعیانهم. ابن داره یه برگشت بزنیم ببینید اونجا که امام فرمودن در حال و وصف متقین چه گفتن؟ عظم الخالق فی انفسهم و سخر ما دونه فی اعیانهم. درست؟ یعنی جایی که عظمت جایگاه حقیقی خودش رو پیدا می کند جان و قلب انسان است. زخارف دنیوی، مجازها در چشم بزرگ میاد برای اونها که بزرگ می پندارن، نه در قلب و جان انسان، در جان و دل انسان. اونی که بزرگ میاد خداست و عظمت الهی است. عظم الخالق فی انفسه و صغر ما دونه فی اعینه. این حال روز انسان‌های فرهیخته و شاگردان مکتب امیرالمومنین و تربیت شدگان این مکتب است. اهل تقوا که توصیفشون می‌کند امام. توفیقی بود این کتاب گلبانگ روحانی و شأن خطبه متقین. دوستان یه تصحیح دوباره‌ای شد که بعضی از نکات بود و خب یه ویرایشی شد و دوباره من میخوندم و واخوانی میکردم. به بعضی از عزیزان خودم گفتم بعضی این که رو خوندم خیلی استفاده کردم از این متن، از این کتاب. حقیقتا همینطور بود، بسیار برای خود من، یعنی شاید وقتی هم که این رو میخوندم شاید مقداری و اختزای حال جسمی هم مناسب نبود، اما نتونستم بگذارم این زمین رو، کتاب رو، نوشته رو. شاید 400 صفحه است دیگه، 400-500 صفحه است. بعد این رو من خودم نوشته، این که حالا عنایت الهی بود است نوشتیم، اما نمیتونستم زمین بگذارم. میخوندم اینم چیزی رو امیر المومنین فروگذار نکردن تو این شرح خطبه متقین، تو این خطبه. و خب حالا عنایت خودشون چیزی هم که به قلم رفته است انشاءالله، این با برایش جدید انشاءالله به زودی میاد دوباره این کتاب. خب منظورم این که عظم الخالق فی اعینهم و صغر ما دونه فی ان، عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. اینجا نگاه کنید، حلیت دنیا فی اعینهم، تو چشمان اینها. باز هم چون بعد اخلاقی داره، بلا تمدن عینک الی ما متعنا پیامبر بهی ازواجن من هم زهرت الحیات دنیا. پیامبر بلا تمدن عینک، چشتو خیره نکن به اون تمتعاتی که بعضی ها تو دنیا دارند. سه چهار تفسیر در آیه شریفه وجود دارد، اما یکیش اینه. بلا تمدن، نذار چشمت اصلا جذب کنه این چیزا، در نظرت نیاد، به چشت نیاد، خیلی جلوه نکند اینها. وقتی تهی از محتواست، وقتی نیست انتصاب و اتصال اون به حضرت باری تعالی. خیلی زیبا امیرالمومنین اینجا موشه کافی میکنن حال این جماعت رو. یک، اینها کسانی هستن که شنیدن حق رو، نه اینکه نشنیدن. سمعوها، نکنه شنیدن، فراموش کردن، دل ندادن، توجه نکردن. و وعوها، که این فعلی که به کار میبرن حضرت باز تکان دهنده است، نه، کاملا گنجاندن تو وجود خودشون این رو، ظرف شده وجودشون برای این آیه، این پیام رو گرفتن. اما ولکنهم، حالا چی میاد میپوشوند رو کلام خدا را، روی اون مظروف این جان رو چه میپوشاند؟ حلیت دنیا فی اعینه، زخارف دنیا و زیبایی های دنیا میخواد نان اون باشد و نام اون باشد، فرقی نمی کنند. فی اعیانه، این اومده متاسفانه در چشم اینا، چشمشون رو پر کرد دیگه، پوشان صفحه دل را. وراقهم زبر جها، وراقهم زبر جها، زبر ج به معنای اشیاء قیمتیست مثل طلا دیگه، زخارف این چنینی. راقهم، روق، روق به معنای جمال، زیبایی، به اصطلاح جلوه زیاد. و را و هم زبر جا، خب یه دشون اینن دیگه. متاسفانه این ثروت دنیا و منابع دنیا عجب زیبا در جان و دلشان، در نظرشان آمد. راق هم، خود راق، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. کلمه رواق از همین میاد، از ماده رواقه میاد، اون جای زیبای مکان رو رواق میگوین، کمون که رواق مثلا در اماکن میگید، در قصر میگید، در حرم میگید، در کجا میگید، رواق رو به کار میبرید. رواق منظر چشم من، زیباترین جای چشم من، بیا بنشین عزیز من، به چشمم بنشین، توجه دارید؟ فمود وراق هم زبرجها، عجب به حسن آمد در نظر ایشان زبرج دنیا. متاسفانه ریشه کار این جماعت رو فریفتگی به دنیا می داند امیرالمومنین. می خواهند صحابی پیامبر باشند یا هر کسی باشند. حال یا جا هست، یعنی یا نام است یا نان است و حطام است. امام بسیار موجز گفتن، مطلب رو تمام کردن، اما جان و مطلب رو گفتن دیگه امیرالمومنین. این وقتی خطبه پایان میرسه ابن ابی الحدید داره، انشاءالله من نوبت آینده بهتون میگم. امام به اینجاها که رسیدن، میخونیم قسمت دیگه ای رو. بعد سخن امام ناتمام بود که فقام رجل من اهل سه، کسی بلند شده که نامه دست حضرت داد و حضرت ول کردن. بعد ابن عباس اصرار کرد که آقا بعد اینکه خوندن جواب دادن از گفت ادامه مطلب تو رو بگیر. تا بودن شکشقتو ندارد ثم قررت سوز دلی بود تمام شد دیگه ادامه نمیدم. بعد ابن عباس میگه تأسف خوردم، بالاترین تأسف عمرم این بود که این خطبه ناتمام موند. ابن عبدالحدید میگه فلان کس به استادش گفت که ابن عباس این جمله رو گفته. بعد اون رو کرد بهش گفتش که مگر علی چیزی هم باقی گذاشته بود که بخواد نگه دیگه، هرچی بود که گفت در شأن همه دیگه چی باقی بود که تأسف میخورد ابن عباس. امیرالمومنین در نهایت ایجاز اما گفت جان مطلب را، آنچه را که باید بفرماید گفت، تمام شد. حالا بسیار امام بازگو میکند که چرا من به صحنه اومدم. با تمام این که امام میداند پیامبر بهش گفتن ستقاتل من بعدی، با این گروه درگیر میشی، با این سه گروه، امیرالمومنین میپذیرد به صحنه میاد. چرا ردای خلافت ظاهری رو امام به تن میکند و میپذیرد با تمام جو و آشوب زده و شرایطی که در مدینه و جهان اسلام حاکم است؟ اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. خیلی سطح سخن بالاست، حقیقتا بسیار رشیق و بسیار ارجمند. اجازه بفرمایید که این رو من بگذارم که انشاءالله تتمه به انتهای این خطبه شریف رو نوبت آینده خدمت دوستان در پنجمین نوبت بازگو کنم و به پایان برسانیم. پروردگارا دلهای ما رو فزون تر از قبل به حقایق سخنان امیرالمومنین آشنا بگردان، توفیق دلدادگی و شیفتگی به ساحت مقدسش و فکرش و عقیده و مکتبش رو نصیب و بهره فزون تر ما قرار بده. آنی و کمتر از آنی پروردگارا ما را به خودمون وامگذار. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.